paura
ei nihanam
وقت بخیر هموطنان ارجمندم، مردم سربلند و سرفراز ایران زمین. ما از صدای پایتخت داریم شما رو همراهی میکنیم. نمیدونم از کجای ایران دارید صدای ما رو میشنوید. هر زمان که برای ما پیامکی میرسه میبینیم که شما عزیزان از گوشه گوشه ایران عزیز دارید صدای ما رو میشنوید و با ما در تعاملید. 3094 سامانه پیامکی ماست. حرفی، نظری، نقطه‌ای و حتی اگر انتقاد و پیشنهادی دارید میتونید برای ما از طریق این سامانه پیامکی ارسال بفرمایید.
جعفرالدین شاه که ایران را فرمان مشروع
اینجا بر اون خاک راهی نه گفتن
خاموش شده یاد رنگینی در خاطر
عشق و زال نسیم و گلشنت نشید
میدان فرهنگ برنامه از جنس شعر و ادب
بریم برای سب
چه بی آغاز و بی انجام و ناپیدا کران انسان نصیب آدمی از بی کرانی رنج بی پایان مجال جستجوها در جهان هرمان هیچا هیچ محال آرزوها در زمان انبوه اندوهان نه آرام بهشت خوشخیالی های خوابالود نه آشوب کشاکش های بی فرجام و بی اسیان تکافوی تمام عمر در سودای آزادی سبک چون بافه خاری اسیر باد سرگردان هیاهوی هزاران پند از پندار دانایی همه بیراه و بی سامان و بی فرجام و بی بنیان درنگ سایه در شور زاری بر گیاهی خشک عبور ساکت و اندوه بار ابر بی باران گذار عمر رقص کاه بر موج خروشان آه چه بی آغاز و بی انجام و ناپیدا کران انسان به نام آن که هستی نام از او یافت فلک جنبش زمین آرام از او یافت به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام و درود حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران خب دوستان و همراهان عزیز ارجمند، مهمان گرانقدر برنامه میدان فرهنگ یکی از شاعران بسیار خوب هم روزگار ماست، جناب آقای دکتر اسماعیل امینی محبت کردن، دعوت ما رو پذیرفتن و تشریف آوردن. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، متشکرم از محبتتون، خدمت شنوندگان برنامه هم سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. البته دوستان عزیز، شعری که در آغاز برنامه من قرائت کردم و سروده های استاد بزرگوارم دکتر اسماعیل امینی بود و در خدمتشون هستیم و صحبت میکنیم درباره کارهاشون و نظرشون در مورد ادبیات معاصر و خیلی چیزهای دیگه که همه شما میدونید دکتر امینی عزیز حرف برای گفتن زیاد دارن. آقای دکتر، قبل از هر چیز یک مقدار از خودتون برای ما بگید، کجا به دنیا اومدین، کجا تحصیل کردین، از کی به شعر علاقه مند شدید و مسئله از این دست، آشنایی ابتدایی برای شنوندگان عزیز.
راستشو بگم یا نه؟
بله راستشو بگی.
مثل این کاندیدا
حتی در صحبت های آقای دکتر طنز مستطره،
مثل این کاندیدا ها خالی بندی هم کنیم. بالا راستش من متولد تهران هستم، بچه جنوب شهرم، بچه نازی آبادم.
بله، چه سالی؟
سال 42.
بله،
دی ماه 42. بعد همونجا هم درس خوندم دیگه، دیگه تا زمان انقلاب، مثلا من دبیرستانی بودم که انقلاب شد، سال دوم دبیرستان بودم دیگه. خب بعد از انقلاب هم دیپلم گرفتم، بعد دیگه دانشگاه تعطیل شد و جنگ شد و اینها، دیگه رفتیم به سربازی و جنگ و اینها.
بله،
بعد از دوره جنگ وقت رفتم دانشگاه درس خوندم و دیگه دکتری ادبیات دارم. و
از کجا؟
دکتری ادبیات از دانشگاه قم گرفتم، فوق لیسانس دانشگاه تهران خوندم، دکتری دانشگاه قم خوندم.
بله بسیار.
و همین دیگه.
و اصالتاً آذری هستین؟
ما اصالتاً خلخالی هستیم، بین پدر و مادرم اهل خلخال بودن. خلخال الان تو این تقسیم بندی هایی که چند سال اخیر شده استان اردبیل حساب میشه.
استان اردبیل حساب میشه. آقای دکتر، حالا قبل از اینکه ما به اشعار طنز شما بپردازیم، با توجه به اینکه شما خودتون استاد دانشگاه هستید، ادبیات درس میدید، معلمید به قول خودتون، و در زمینه شعر، شعر معاصر، تحقیقات و پژوهش‌های فراوانی دارید، اجازه بدین از غزل شروع بکنیم. شما نظرتون راجع به غزل معاصر چیه؟ ما به هر حال غزل رو با حافظ و سعدی و مولانا میشناسیم، اما بعد از انقلاب، حالا شاید سالهای پایانی منتهی به انقلاب، هم غزل سرایان بسیار خوبی داشتیم و حالا الان هم هست. غزل به عنوان یکی از پایه‌ها و یکی از قالب‌های اصلی شعر و ادبیات ما، شما چه ارزیابی دارین ازش در غزل معاصر؟
این غزل از گذشتش به خاطر این که در واقع مجال حرف‌های شخصی شاعرها بوده.
بله
دیگه، این حرف‌ها حرف‌های رسمی قصیده نبوده.
بله.
یا مثلا حرف‌های رسمی منظومه‌ها مثلا مثنوی‌های بزرگ و اینها نبوده که بخواد حماسه بگه، بخواد مت بگه، یا مثلا حکمت بگه، نمیدونم عرفان بگه اینها.
درست.
مجال حرف‌های شخصی بوده. حتی وقتی که در آغاز قصیدم اون ابیات تغزلی که میامده، مثلا تشبیه و نصیب بهش میگفتن دیگه.
بله.
7-8 بیت مثلا شعر توصیفی یا عاشقانه میگفتن، بعد وارد مثلا موضوع مت میشدن. اون هم همینطوری بوده، یعنی جولانگاه حرف‌های شخصی بوده، محل بروز عواطف و احساسات شخصی،
و بیشتر هم عاشقانه بوده ظاهرا.
در واقع همون چیزی که رومانتیسیسم میگن دیگه، یعنی حرفای رومانتیک بوده. و اون وقت به همین دلیل هم هست که عمرش طولانی شده.
بله.
یعنی این ظرفیت رو پیدا کرده که در فراز و فرود تاریخ بیانگر حرفای انسانی باشد که به هر حال با جهان مواجهه و با خودش مواجهه. بعد از دوره حساب مشروطه هم،
بله،
که خب شعر تحولاتی پیدا کرد.
حقیقا.
خیلی ها تصور میکردن که تقریبا تمام صورتهای کهن شعری دیگه از بین بره.
بله.
اما حالا صورتهای کهن تغییراتی کردن، مثلا فرض کن قصیده اومد قصیده اجتماعی شد.
اجتماعی شد.
یا مثلا فرض کنید که مثنوی بیشتر مثنوی های اعتراضی یا مثلا مثنوی های طنز و اینها شد.
درست.
این تغییرات شد دیگه، مثلا مستزاد که غالبا در گذشته برای نوحه و اینها مرسی استفاده میشد، اساسا قالب طنز شد.
بله.
و خب خیلی ها مستزاد کار میکنن، بحر طویل مثلا طنز کار میکنن، مثلا مرحوم ابوالقاسم حالت، مثلا نسیم شمالی.
بله.
و غزل هم همینطوری، یعنی غزل یه ظرفیتی پیدا کرد که علاوه بر اون کار اصلیش که یعنی شعر رمانتیک و عاشقانه و مثلا غنایی است، ظرفیت های دیگری را هم توانست بپذیره به لحاظ موضوعی.
بله.
از جمله مسائل اجتماعی، و از جمله رویارویی مستقیم با وقایع روز. یعنی این خیلی حیرت انگیزه، هیچ کس از غزل این توقع رو
نداشت، ولی
غزل این کار رو کرد. بله. حتی به جزئی ترین چیزهای زندگی که ما اصلا تصور نمی کنیم. فرض کنیم مثلا سیمین میگه کودک روانه از پی بود، نقنق کنان که من پسته.
عجب.
پول از کجا بیارم من؟ زن ناله کرد آهسته.
بله.
کودک دوید در دکان، پایی فشرد و ریزد، گوشش گرفت دکاندار، کو صاحبت زمان بسته. ببین این اتفاق روزمره که تو کوچه و خیابون میفته موضوع غزل میشود.
این چقدر دلچسب و دلنشین.
بله، این چیزی بوده که قرار بوده مثلا شعر نیمایی و شعر آزاد تأمین بکنه.
بله.
دیگه.
بله.
اما همون تحولات منعکس میشود و توی غزل هم این تحول رو
ما توی شعر منزوی هم این چیزها رو میبینیم دیگه قاعدتا.
بله،
به جاهایی.
بله، فراوان هست.
فراوان داره.
بله. شخک زده است به خورشید، خون بسیاران، بر آسمان که شنیده است از زمین باران.
به به.
هر آنچه هست به جز کند و پند خواهد سوخت، از آتشی که گرفته است در گرفتاران. انگار که مثلا بازتاب زندگی اطراف خودش رو در عالی ترین صورت شاعرانه منزوی به غزل تبدیل کرده. یعنی بیش از این که وامدار ذهنیاتش یا مطالعاتش یا تأثیرش از پیشینه درخشان غزل باشه، که بسیار هم اشراف اتفاقا داره نسبت به تاریخ غزل، بیش از هر چیزی وامدار زمانه خودشه.
یعنی
زمانه خودش گرفته و به همین دلیل که متمایزه. شعر منزوی
متمایزه.
شعر مثلا شیبانی متمایزه از شاعرهای دیگه.
یه فرصت کوتاهی از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم خدمتتون در این بحث بسیار شیرین رو ادامه بدیم. اینجا رادیو تهران، شما شنونده برنامه میدان فرهنگ هستید. استاد گرانقدر و مهمان عزیز ما جناب دکتر اسماعیل امینی در خدمتشون هستیم. آقای دکتر امینی، در مورد غزل داریم صحبت میکنیم، غزل معاصر. شما نظر خاصی نسبت به غزل شهریار داشتید در یک مصاحبه طولانی من خوندم از شما، و همینطور خلاصه هوشنگ ابتهاج و یا دیگرانی که در زمینه غزل واقعا قله‌هایی هستند. و باز من دقیقا در اون مقاله اشاره شما رو خوندم که حتی شهریار با اینکه غزل سراس، اما شعر نو و نیمایی هم که دارد اون هم زیباست. ای وای مادرم، پیام به انشتن، چقدر اینها زیباست. و واقعا به قول خود شما سنگ تمام گذاشته در ای وای مادرم شهریار، ولی خب ما اونو بیشتر با غزل میشناسیم. در مورد غزل شهریار، در مورد غزل ابتهاج و در مورد غزل منزوی، حالا یا مقایسه اینها با هم، برای ما چند دقیقه صحبت بفرمایید.
عرض میکنم که این غزل، عرض کردم به خاطر اینکه بیانگر عقاید، افکار و عواطف شخصی شاعرهاست، طبعا خیلی تکرار حرفای دیگران رو نمیتونیم غزل حساب کنیم.
درست.
یه دوره بوده دیگه. مثلا اگر ما یه دونه سعدی داشتیم، یه تعداد زیادی هم بودن که شباهتی به سعدی داشتن ولی اسمشون نمونده.
نمونده.
یه دوره مثلا فرض کن اگر مثلا صاحب رو داشتیم، خب صاحب یه اثری گذاشته که یه تعداد زیاد مقلد داره. چرا؟ چون تو اونها هم سخن اون شاعر رو نمیشنیم، سخن اون صاحب رو داریم
میشنیم. دقیقا.
استاد شهریار با این که به خاطر دلبستگی شدید نسبت به حافظ تقریبا بیشتر شعرهای مشهور حافظ را استقبال کرده، ولی حرفش از جنس حرفای حافظ نیست، حرفش از جنس حرفای خودشه.
خودش.
به دلایل مختلف، یکی این که تجربه های دیگری داره، بالاخره مال زمانی دیگریه.
بله.
مال اون شرایط فکری و زمانی نیست، بنابراین نظام فکری حاکم بر شعر او یک نظام فکری دیگریه. شهریار بالاخره بعد از عصر مشروطه است و وقایعی رو دیده، جنگ جهانی رو دیده، اتفاقات دیگر به حساب کودتای 28 مرداد رو مثلا من. دیده. یه بخش دیگرش هم به خاطر نحو زبانیه، یعنی استاد شهریار به خاطر اینکه زبان مادریش مثل من زبان ترکیه، بنابراین در زبان فارسیش اون رگه های زبان ترکی نه به صورت فقط مفردات و لغت ها، نه، اساسا به صورت نظام زبانی و به ویژه به صورت تکیهگاه فرهنگی زبانی تو شعرهای فارسیش هم هست. یعنی اون منطق تو شعر فارسیش هم هست.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، مال خواجه گل و شمعم به مزار دل خونین آمد، گل و شمعم به مزار دل خونین آمد، گفت پاشو که مسیحات به بالین آمد. ناخدا نوح نبی بود که کشتی نجات راه طوفان زد و با بار دل و دین آمد. قاصد کوی خدا را چه به نامی می دوست، چه به از اون که به سرسوره یاسین آمد.
مثلا در خاقانی هم ما این رو مثلا شاهد هستیم، تو خاقانی هم گاهی تو نظامی هست، مثلا حتی بعضی از جایی که شعر نوشتن به نظامی به مشکل خوردن، استادایی که ترک زبان بودن اون مشکل رو
حل کردن براشون،
میفهمیدن که این به لحاظ نحوی تحت تاثیر کدام یک از ساختهای نحوی ترکی بوده که جمله رو اینطوری ساخته. خب وقت در کنار این مثلا فرض کنید شعر سایه خیلی نزدیکتر به اون اصالیب شعر کهن ما،
بله
یه دلبستگی هم سایه نسبت به سعدی داره، یعنی درست. بیش از این که حافظانه باشه غزلهای سایه سعدیانه
است، نظر من سعدی گونه است. بله
بله. در کارهای منزوی همه با همه، یعنی ما مثلا کارهایی داریم که حکمت میگه،
بله،
و پرسش‌های بنیادی مثلا طرح میکنه درش که حیرت میکنی در روزگار به حساب مدرن شدن شعر و پرداختن به زندگی معمولی و جزئیات و جهان عینی شاعر حکمت بگه و انقدر تازه باشه که وقتی میخونی دلت باز بشه.
بله.
که مثلا کاسه خورشید پر از خون کیست، گنبد مینایی وارون کیست، در چمن آهین همه خونین کفن، باز بقایای شبیخون کیست، محمل خود رو به کجا میبرد، لیلی این بادی مجنون کیست. هم حکمت میگه اینطوری و داره، یعنی شعرهای حکمی فراوانی داره موزوی، هم تغزل میکنه و کار عاشقانه داره در گونه های مختلفش، یعنی هم اون معشوق کمالی را توصیف میکنه،
درسته،
و هم معشوق عینی را، یعنی معشوق مصداقی را توصیف میکنه، همون چیزی که از غزل توقع میرود دیگه، یعنی اصل کار غزل همینه دیگه.
بله.
شعر عاشقانه است، عمده کارنامه شعری منزوی هم شعر عاشقانه است، و هم یه گونه دیگری دارد که نگاه عاشقانه دارد نسبت به وقایع اجتماعی، حتی وقتی اعتراض میکنه، و به نظر من اونجاست که متمایز میشه منزوی.
بله.
یعنی این تجربه کمتر بوده. ببینید ما مثلا ناصر خسرو رو داریم.
بله.
که از غزل یا از قصیده استفاده میکنه برای بیان مسائل اجتماعی، ولی زبانش زبان تغزلی نیست،
درست،
زبان خشکیه، دلنشین هست، شکوهمند هست، ولی ملایمت زبان تغزلی رو نداره، اما منزوی این رو داره.
صحبت از سندیاد استاد حسین منزوی، حالا هم طور شما میفرمه در ژانرها و یا در روشهای مختلف شعر گفته، با مضامین مختلف شعر گفته، اون شعر معروفش که پلنگ و ماه، که اصلا برای اولین بار من فکر میکنم یک همچین چیزی در غزل به وجود اومده، اون ارتباطی که پلنگ داره و شبایی که ماه در آسمان،
خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود، و ماه راز بلندایش به زیر خاک کشیدن بود، پلنگ من دل مغرورم پرید و پنجه به خالی زد، که عشق ماه بلند من برای دست رسیدن بود.
چقدر زیبا، چقدر زیبا. و این مسئله که خب در مورد پلنگ هست و میگن حالا در اساطیر هم بوده، و یا که در این که عاشق ماه هست میخواد خودشو به ماه برسونه و پرت میشه پایین، و خیلی وقت
دیگه شبایی که میگم ماه کامله،
کامله
این تصور میکنه که در دسترسشه،
درست،
میره بالای بلندی میپره که حساب ماه
رو بگیره.
آره، به خاطر اونه.
و چقدر زیبا تو این مطلب رو حسین منزوی در شعرش در همین یکی دو بیت به تصویر میکشه. خیلی متشکرم. این بحث غزل معاصر آقای دکتر امینی با شما فکر میکنم خیلی میتونه جذاب باشه. فرصتی بگیریم و برمیگردیم. خب خیلی متشکرم آقای دکتر امینی، خیلی استفاده کردیم. و اما بحث شما در مورد شعر قیصر امینپور رو اگر اجازه بفرمایید موکول کنیم به برنامه بعد و باز هم در خدمت شما باشیم. به دو آقای دکتر امینی و سایر همکارانم با شما عزیزان خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم که از رادیو تهران با ما همراهی. دوباره میشنوید.
زمانی ای دل خوش بودی، به شادیم ره بنمودی، پیام ناکامی به نگاهی آوردی، که مهر ماه من در دامن پروردی، که گفته بود ای دل کین مشکل بگزینی، که خون شدی از غم بر چشمم بنشینی، از دست تو ای دل دیوان شدم، به ایمان کشه هر می خان شدم.
سینه نشست تویی که دو وفا نگسست تویی بلای به سینه نشست تویی که دو وفا نگسست تویی تویی به خدا دل خست تویی بلای به سینه نشست تویی که دو وفا نگسست تویی تویی به خدا دل خست تویی از دست تو ای دل دیوان شدم پیمان کش هر میخانه شدم تو عشق جاویدم دیدی چه فتنه ها دیدم دیدی چو ابر خونین هر شام غروب خورشیدم دیدی دگر چه میخواهی ای دل کنون که نامیدم دیدی از دست تو ای دل دیوان شدم پیمان کش هر میخان شدم از دست تو ای دل دیوان شدم
رادیو تهران رادیو تهران صدای زندگی رادیو تهران
صدای زندگی رادیو تهران
ای دژه بلند دین و دانش ای وطن تن نمی دهی به ظلم و سازش ای وطن رو به روی دشمن تو کوه سر کشم خوش خوش خش خوش خوش خش خوش خوش خشم و شعل شعل آتشم
کشیدم از خلیج فارس پای دشمنان بریدم از خلیج فارس پاسدار آب های سرخ کشورم نابدیم ها به غر آن فرو برم پاک رهبر شهید رایت قیام سرخ او به دست ماست یا علی یا علی